Denk. ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطني حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين شمد ما كبتابي تبكاشان من شوند ما کبتابی تو بکاشان من تا که چون سینه سینا شوندین خ خانه من. غم هجران یا صاحب الزمان، غم هجران بربود عقل و مرا مجنون کرد. رحم کن بر خدا بر دل دیوانه من. یا ابن يا ابن الحسن، من دردی کش صحبای غمت را پاسخیده تو به این ناله مستانه من. یا صاحب الزمان سر پایی چو بیایی به سراغم، ای دوست ما که جز تو کسی نداریم آقا. گاه گاهی دل ما را به نگاهی دریا. سیدی سر پایی چو بیایی به سراغم، ای دوست قصر شاهان شود کلبه ویرانه من. قصر شاهان شود کلبه ویرانه من. یا ابن حبس در سینه نشد آه یتیمانه من. حبس در سینه نشد آه یتیمانه من. یبن العسکری سر کوی تو گدایی سمت شاهان. چجور خدا رو شکر کنیم آقا؟ سر کوی تو گدایی سمت شاهان است، سلب از من مکنین منصبشان یمن هی ابنا فقد قال مولانا وسيدنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو النور يقع في قلب من يريد الله أن يهديه. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. بزرگترین کمال که رأس همه عبادات هم شمرده می شود علمه. دیوانیست در بازار هم هست منسوب به امیر المؤمنین علی سلام الله علیه، اشعاریست منسوب به حضرت که مال حضرت. اول دیوان این شعر: الناس من جهت التمثال اکفاء ابوهم آدم والام حواء لا فضل، همه مصابين از این جهت، لا فضل الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء فقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء فقم بعلم ولا نبغي له بدلا فالناس موتا و اهل العلم احیا. این شعر منصوب به امیر المؤمنین علی سلام الله علیه. آم مردم از حیث قد و قواره و شکل و قیافه همه مثل همه، دو چشم همه دارن، دو گوش همه دارن، بینی همه دارن، دهان همه دارن، دست و پا هم، اینا مایی امتیاز نیست. عیب نداره که آیان یک صلوات خط کنن و بلند شن بیان جلو ده. مردم از حیث قد و قواره و شکل و قیافه همه مثل همن، از حیث نسب هم بالاخره پدر همه حضرت آدم، مادر همه حضرت حواس. اون چه مایه فضیلت انسان می شود یک چیز است و اون علمه. می فرماید فضلی نیست مگر برای اهل علم. چرا؟ چون اگر کسی بخواد هدایت شود، اگر کسی بخواد راه رو پیدا کند، اهل علمند که او را راه نمایی می کنند. انهمو علی الهدى لمن استهدى الله. خب میشه کسی راهنمایی بکنه دیگری را به طریق بندگی خدا و خودش در اون مسیر نباشه؟ تیر ابری که بود زاب تهی، ناید از وی صفت آبدهی. اگر یه چند روزی سر مریدها را شیره بمالد و یه طرزی رفتار بکنه مردم پی نبرن، بالاخره مشتش باز می شود. سحر با معجزه پهلو نتوان زد به گزاف، سامری چیست که دست از ید و بیضا ببرد؟ بالاخره رسوا خواهد شد. یعنی بر خدا لازم است برای اینکه امر بر خلق مشتبه نشود، مسیلمه یک کذاب را رسوا کند. فرموده ان علینا للهدى. اگر کسی هم یه وقتی آمد عرصه از این مسیر بنای حق و مکر رو گذاشت، قرآن می فرماید و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. پس اگر کسی بخواهد دیگران را دلالت کند و راهنمایی کند به طریق هدایت، خودش باید مهتدی باشد. افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع، اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. کسی که خودش نیاز به دستگیری دارد چگونه میتواند دستگیر شما باشد؟ گفت سنی که روز هشت شفیعش عمر بود، کوری عساکشه کوره دیگر بود، که ما میگیم که لعنت حق هم بر این و هم بر آن بود. خب میشه دیگه ما چیزی بگیم دیگه. بله، حضرت عسکری فرمود اگر در یک مجلسی اعداء ما نامشون برده بشه، بعضی لعن کنن، بعضی اهن و طلب کنن که حالا لعن بکنیم یا نه، ملائکه لعن میکنن به کسی که اعداء ما رو لعن میکنه. اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا لا تعذبه احد من خلقك من الاولين والاخرين. اللهم لعن قتلت امير المؤمنين عليه السلام وقتلت الحسن والحسين. اللهم لعن أعداء آل محمد عليهم السلام وقتلتهم، وزدهم عذابا فوق العذاب، وهوانا فوق هوان، وذلا فوق ذل، وخزيا فوق خزي. اللهم دعهم إلى النار الدعاء، وأركسهم في أليم عذابك ركسا، واحشرهم وأتباعهم وأهل مذهبهم إلى جهنم زمرا. بعد حضرت فرمود قیمت انسان و ارزش انسان به اندازه معرفت اوست. ما قد کان یحسنه، یعنی ما قد کان یعرفه. قیمت کل امرئ ما یحسنه، یعنی ما یعرفه، یعنی قیمت المرئ معرفته. خلاصش ارزش انسان به معرفت اوست. والجاهلون لأهل العلم اعداء، اونهایی که شرف علم را ندارن و به شرافت علم آراسته نشده اند با اهل علم بدن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملک عظیم. نمتونن آقا ببینن خدا به آل ابراهیم یعنی محمد و آل محمد صلی الله علیه مجمعین کتاب مرحمت فرموده، حکمت مرحمت فرموده، ملک عظیم مرحمت فرموده. اینا تحمل ندارن، رو حسد زیر بار نمیرن. سنی و شیعه روایت کردن که وقتی که آیه انما ولیکم الله نازل شد، اینا عرض بود که عصبانی شدن. خب پیغمبر هم معین فرمود که این ولیگی که در اینجاست، اون کسی که در رکوع زکات داد، یعنی به سائل چیزی مرحمت فرموده، تصدق به خاتم فرموده است، امیرالمؤمنین علی است، او هم ولی شماست. اینا اومدن بیرون گفتن خدا تقدیر چیه؟ اگر زیر بار علی بریم، هذا من الذل، این که ذلته که ما زیر بار علی بریم. خب از کنم شیعه و سنی رو باقت کرده، انشالله مدارکش در اختیارتون قرار خواهد گرفت اگر خدا کمک کنه انشالله تعالی. گفتن خب این که نمیشه، پس چیکار کنیم؟ آیه رو انکار کنیم، بگیم آیه درباره علی نیست؟ مگر همین یک آیه درباره علی است؟ اینقدر آیه درباره علی آمده چند تاشو انکار بکنیم؟ خب نمیشه، پس چه بکنیم؟ به قول میرزا حبیب خراسانی گفت هر آیه که شد فرود از حق در مدحت مرتضی علی بود، هر آیه که شد فرود از حق در مدحت مرتضی علی بود. یک حدیث زیبا دیدم خیلی قشنگ که علیون تحفت الله الی النبی، خدا به بهترین مخلوقاتش که پیغمبری میخواد تحفه‌ای بده، تحفه‌ای که خدا به پیغمبرش داده ابوالحسن علی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. بحثمو دنبال میکنم، امشب از همون اول منبر دیوانه شدیم، طور نیست اشکال داره آقا؟ من ار به قبل رو کنم به عشق روی او کنم، اقامه صلات را به گفتگوی او کنم، گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او کنم، زهج و بیت بگذرم طواف کوی او کنم، الناس وجوههم تجاه الكعبة والكعبة وجهها تجاه النجف، زهج بيت بگذرم طواف کوی او کنم، کز احترام مولدش حرم شده است و مادرم، علی 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 بهش را بهشتم بهشت من علی بود یا امیر المؤمنین، هر گز به گزی نازم ای 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 ما بابم به علی نازیم، گفت چه با گز آتش دوزخ که در حشر قسیم نار و جنت جز علی نیز، قسیم نار و جنت جز علی نیز، بهش را بهشت آم بهشت من علی بود، علی زون که از رخش بهشت منجلی بود. یه روایتی سنی زمخشری روایت کرده، زمخشری در ذیل سوره هل اتی لا شمس و لا زمهریرا، اونجا میگه اهل بهشت، آخه هوای بهشت یعنی انظر نور مثل دم صبحه، نه مثل روز روشن که آفتاب باش اونقدر، نه مثل شب هواش از حیث مقدار نور و روشنگی و تاریکی مثل دم صبح، خیلی مطبوع. یک مرتبه اهل بهشت میبینن که بهشت نورانی شد، خورشید طلوع کرد. سنی رو باید کرده برمیگردن میبینن امیرالمومنین در کاخش نشسته لبخندی زده از دندونهای ثنایای حضرت و از دندونهای پیشین حضرت نوری تلعلع کرده که بهشتیان را مبعوت میده. جا نداره ما به این آقا بنازیم، به شرطی که به حرفاشم عمل بکنیم. چون امیرالمؤمنین فرمود که من احبنا فلیعمل بعملنا، کلام خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چطور میشه من امیرالمؤمنین را دوست بدارم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در عمرش یک بار دروغ نگفته، من راست نگفتم تو عمرم؟ این چجور میشه؟ من نمیفهمم چجور میشه امیرالمؤمنین به عمرش مال کسی رو به حرام نخورده، ما خیلی عرصه بعد که اهل لقمه حلال نیستیم. چطور میشه امیرالمؤمنین خدا را به غضب نیاورده، ما هنوز خدا را از خودمون راضی نکردیم؟ همش عکسش. میشه آدم یک کسی رو دوست بداره برخلاف میل او رفتار بکنه؟ چه عرض کنه؟ خدا کمکمون کنه، خدا یاریمون کنه بتونیم امیرالمؤمنین رو از خودمون راضی کنیم. به جهت اینکه آقا شعر خوندن و مدح کردن خیلی خوبه، عالی، مسیحی ها هم شعر گفتن بر امیرالمؤمنین، آخه اشتباه نشه. نمیخوام بگم نباید شعر گفت، نباید شعر خوند، باید مدح امیرالمؤمنین کرد. علیون ذکره عباده صلی الله علیه امیرالمؤمنین، النظر الى وجه علی عباده و ذکره عباده، اینا همش مسلمه. اما خب بالاخره انسان خودش که کلاش بگذاره، قاضی میگه خب من همش دم از علی بزنم، بعد وقتی دستورش عمل نکردم آبروی امیرالمؤمنین را به مخاطره ننداختم، مردم نمیگن تو که دم از علی میزدی، تو دیگه چرا؟ ببینید زنهای پیغمبر چون وابسته به پیغمبران، قرآن به اونها خطاب میکنه لستن که احد من النساء، اگر یکی از شما عرض شود که گناهی انجام بده، خلافی مرتکب بشه، یضاعف لها العذاب ضعفین، چون شما وابسته به پیغمبرید، گناه شما دو برابر عرض شود محاسبه می شود. اگر کار خیری هم انجام بدید دو برابر پاداش داره. خب شیعه هم همینجور، ما وابسته هستیم. فرمود الحسن و حسن و منک احسن لمکانک منا و القبیح و قبیح و من که اقبح لمکانه که من نام. خب وابسته به ما هستی. بهشت را بهشت ام بهشت من علی بود، علی است اون که از رو خواهد بهشت آن چه اندر او عنایت علی بود، به غیر دیده داشتن نشان اولی بود، کسی از عاشق ولی که ناظر ولی بود، به دست دیگران دهد کلید گلشن ارم، علی 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 خب الحمدلله رب العالمین، من فضلی بود رزقی بود بشه، الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین. وقتی نامه عمل را دست آدم میدن بعد ببینن همش سیاه الا همین چند لحظه ای که به یاد امیرالمؤمنین بوده، وقت قدر اینجا رو میدونه. حبیب ابن مظاهر اسدی 75 سال سنش بود که شهید شد سلام الله علیه. حبیب رئیس بنی اسد بود و عجیب بود، از اصحاب پیغمبر بوده، از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، از اصحاب است مجتبی بوده، آخر عمر هم اصحاب سید الشهدا و بعدم شهید شد. درست این بزرگوار محدث قمی که سفینه نقل کرده بعد از قصه عاشورا و بعد از مؤمنین حبیب رو در عالم رؤیا خواب صادقه، رؤیای صادقه، جزء من 70 جزء من النبوه، یعنی جزئی از 70 جزء نبوته، به جهت اینکه بعض از اقسام وحی خواب بوده. بله حضرت ابراهیم در خواب دید که بله که بچه‌شو داره سر می‌بره، وحیش به شکل خواب بود، خواب صادق و رؤیای صادقه یک جزء از 70 جزء نبوته. بله حبیب رو خواب دیده بودن، گفته بودن خوشا به حالت، از اصحاب پیغمبر بودی، از اصحاب امیرالمؤمنین بودی، از اصحاب حضرت مجتبی بودی، از اصحاب سید و شهدا بودی. بعد هم عرضمت که باش حافظ قرآن بودی، تاله کتاب الله بودی، اهل تهجد بودی، اهل عبادت بودی، چه همش خدا این همه مقام بهت داده، چیزی هم کم داری؟ مقامی هم هست که آرزوی اون مقام رو بکنی و در زمان دنیا درک نکرده باشی؟ حبیب گفت یک چی؟ گفت چی؟ گفت حضور در مجالس ابی عبدالله و گریه بر مصائب حضرت، این رو ندارم، این رو شما دارید. آرزو میکنم کاش زنده میشدم و میآمدم. ما نمیفهمیم، او میفهمه چه خبر، چون رفته ترازوار دیده چی میسنجن، چجور حساب میکنن، نمیگن کی چند تا بنز داره، میگن کی با حسین بیشتر بوده، اون رو یه حسابای دیگه است. هوای غیر ندارم به جز هوای حسین، مرا بس است همین مجلس عزای حسین، هزار بار اگر من طواف کعبه کنم ز سر آی اونایی که خدمتگزار ابی عبدالله بودید خوشا به حالتون، هزار بار اگر من طواف کعبه کنم ز سر برون نرود شوق کربلا یا حسین. بعد فرمود که فقم به علم ولا نبغی له بدلا، برو تحصیل علم کن، چون علم جانشین نداره. بگو من پول دارم دیگه علم میخوام چیکار؟ نه نه، پول جای علمو نمیگیره. بگو من مقام دارم دیگه علم میخوام چیکارم؟ نه، مقام جای علمو نمیگیره. بگو من عزت اجتماعی دارم، عزت اجتماعی جای علمو نمیگیره. همه باید برن دنبال علم. چرا؟ علم اشرف کمالاته، چون بهی یعبد الله و یوحد. علم است که مایه بندگی می شود، علم است که مایه توحید پروردگار می شود، یعنی انسان خدا را به یگانگی می پرستد. این همش معلوم. خب ما که علم داریم که خدا هست، یکی هم هست، واجب چی حرام چی، بچه رو گناه می کنیم. اگر اینو می خواهم دقت بفرمایید، دیشب این سوال مطرح کردیم، اگر علم مایه نجات انسان می شود، چه علمی مراده؟ ما که علم داریم گناه هم می کنیم. روایات و آیات یه طرزی بیان فرمودن مطلب را که اگر علم داشتی بندگی می کنی. یعنی علم علت می شود برای بندگی، یعنی علم منشأ می شود برای عبادت. ما علم داریم مسجد هم می کنیم، چه حسابیه؟ علم ما علم نیست، ما خیال میکنیم علمه، یا علم هست اما از اثر افتاده، جور در نمیاد. عنوان بصری آمده خدمت امام صادق علیه السلام در سن 94 سالگی. اولا این یک بشارت نیست برای هممون، یعنی انسان اگر در سن 94 سالگی هم بود نباید از حسن عاقبت مایوس باشه. 94 سال سنشه، شاگرد مالک انس بوده، سنی بوده، آمده خدمت امام صادق، حضرت تأدیبش کرد، حضرت تنبیهش کرد، حضرت هدایتش فرمود و نفهمون که شما سن گذشته تو دیگه آدم نمیشی. البته خیلی سخته، چون وقتی که انسان به 40 سالگی میرسه و کارهاشو با خدا اصلاح نکرده، شیطان میاد دستی به صورت او میکشه، میگه به ابی وجه لا یفلح ابدا، این دیگه بیچاره است و واقعا هم سخته. لذا هم فمو علیکم بالاحداث، جوونهاتون رو دریابید. امام صادق فرمود اینان که متلونن، متغیرن، منقلبن، متقلب الاحوالن، ثابت نیستن، هر آن ممکنه به یک جا کشیده بشن، حواستون رو بدید. علیکم بالاحداث. معذالک کله، این آقای عنوان بصری آمده خدمت حضرت، آقا مایوسش نکرد، فرمود بیام. این دو سه روز اول معطلش کرد یه قدی ادب بشه، بعد حالا بیا. خب بیا حضرت فرمود تو اول یه اشتباه داری، او از بین باید بره و اون اینه. خیال میکنی علم به اینه که آدم شاگردی زیاد بکنه؟ نه آقا، علم این نیست. علم میدونی چیه؟ علم نوریست که او باید در دل بتاباند. علم نوریست که خدا باید به دل بیندازد. علم یک چراغیست که خدا باید در خانه دل روشن کند. علم این نیست بری کتاب بخونی. خیلی ها کتاب خونده هیچی نشدن، اصطلاحات یاد گرفتن، الفاظ قلمبه و سلمبه بلد شدن، ولی بندگی نمی کنن. علمی موجب بندگی می شود که نور الهی باشد، یعنی خدا در دل بتابونه. این که میگن علم عرضت که هو صورت الحاصلت و برشی عند الحق که حکما میگن، این علم بندگی آور نیست. او علمی بندگی آور است که او عرض میشه و چراغش را در دل روشن کرده باشد. البته اگر خدای متعال دلی را در دست بگیره، این دل دیگه به هیچ چیز جز خدا توجه نمی کنه. اصحاب کهف چی کار کردن؟ قرآن میفرماید میدونی چرا اینقدر موفق شدن؟ و ربطنا على قلوبهم، ما دلشون رو به خودمون ربط دادیم، گره دادیم دل اونها را به خودمون. دل وقتی به ساحت قدس اله گره بخوره دیگه از چیزی نمیترسه. گویا ما حد الیقین، فرمود الله تخاف شیئا. خب تا وقتی آدم متصل نشود که از غیر خدا همچی نیست که نترسه، میترسه از فقر، میترسه از مریضی، میترسه از ورشکستگی، میترسه از ذلت، میترسه از مردن، میترسه از همه چیز میترسه. وقتی خدا آمد به میدان گفت فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، ترس از بین میره. عجب، پس معما حل شد. میدونی آقا چون ما گناه میکنیم؟ میدانیم که دروغ حرامه. خب دقت کنید، یعنی تو کتاب خوندیم، بله اوف آقای زید در کتاب نخونده نمی، بنده خوندم میدانم، این به درد نمیخوره. این که ما در کتاب بخونیم به درد نمیخوره، او علمی به درد میخوره که او، یعنی او دل انسان را بیدار کند و انسان را زنده کند به نور محبت خودش و انسان زشتی گناهو ببینه. یک مقدمه باید بگم اینجا و اون اینه. آش دیشه من یک اشاره کردم، شیطان چیکار میکنه که آدم به گناه میفته؟ آدم اگر کار زشت را زشت ببینه که انجام نمیده. شیطان یه کاری میکنه که آدم زشتی ها رو خوب ببینه. زین لهم الشیطان سوء اعمالهم، سوء ما کانوا یعملون هم داره. وقتی انسان بدی را خوب دید، خیال میکنه خوب رضا انجام میده و الا فطرت هر انسان از بدی بدش میاد. شیطان یه کاری میکنه که شما همین پول 500,000 تومان ربا رو خوشگل ببینی، زیبا ببینی، خوشمزه ببینی، مطبوع ببینی، میخوری. تکلیف چی آقا؟ قرآن میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آدمای متقی وقتی که یک گروهی از شیاطین بهشون حمله میکنن و اینها رو میخوان اغوا بکنن، متذکر میشن. امام صادق علیه السلام فرمود که بله اشد الاعمال ثلاثه، افضل الاعمال ثلاثه، سید الاعمال ثلاثه، اشد ما امتحن الله به عبده المؤمن ثلاثه. همه عبارت داره. چیه؟ اول انصاف، از همه کارها سختن، یعنی همون دلی که دلت میخواد مردم باید رفتار کنن، تو هم با اونها همونجور رفتار کن. این معنی انصافه. در خصال باب الثلاثه همه این روایات رو صدوق رضوان الله نقل بوده. دوم مواسات و اخوان فی المال، بنده دارم شما گرفتار، اگر من راحت خوابیدم و به شما نرسیدم معلوم میشه بود که ایمانم مثل چه ارز کنم. باید بسیده که مواسات یعنی اعانه، یعنی کمک، یعنی کمک به اونهایی که برادر ما هستن و وضعشون مثل ما نیست. باید بر این غیر از خمسه ها، این غیر از زکات، اونها واجبه. این مسئله ایست که خیلی توش لنگن. من راحت باشم شما ناراحت، جور در با تشیع جور در نمیاد. سوم و ذکر الله علی کل حال، فبون ذکر الله علی کل حال این نیست که شما بگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، فبون و این کان من، اینم ذکر خدا هست، اما اونی که من گفتم این نیست. اونی که من گفتم اینه که هر وقت در معرض یک حرام قرار گرفت، خدا را به یاد بیاورد و پاشو بذار رو ترمز،
و حرامو انجام نده. هر وقت واجبی را هم دید خدا را به یاد بیاره، واجب رو انجام بده، به چیزی غیر از خدا فکر نکنه. شیطان میاد خراب میکنه، انسان متقی و متذکر میشود، یعنی به یاد خدا میافتد. فاذا هم مبصرون، تا به یاد خدا افتاد چشمش باز میشه، بدی را بد میبینه، خوبی را خوب. میگه گول اون اغواها را نمیخوره. درست شد؟ پس علم عبارت هست از اون نوری که او به قلب عنایت میکنه. اگر اون نور آمد، انسان عرض میشود دیگه از گناه فاصله میگیره. خب همه تون سوال میکنید چیکار بکنیم که اون نور بیا؟ ولی آقا چه اقدامی بکنیم که این نور به قلب تابنده شود؟ حضرت فرمود فطلب فی نفس که اولا حقیقت العبودیه واستعمل العلم. بله، وطلب العلم به استعمالهی و استفهم الله یفهم کرد. ایسه مطلب را حضرت فهمونه. مطلب اول این که آقا شما که علم میخوای، چون علم نوری که از اون بر میاد، خدای متعال نور را به جایی میتاباند که مثل آینه باشه، بعد این نور رو منعکس کنه، نه اینکه نور را به سنگ سیاهی بتاباند که هیچ اثر نداشته باشه. یه نگاه به خودت بکن ببین حقیقت بندگی در خودت میبینی یا نه. این یک. دوم این که حضرت فرمود که اگر میخوای راستی راستی علم داشته باشی، به اونی که بلدی باید عمل کنی. ببین به همه اینکه بلدی عمل بکنی. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی به اون چه میداند عمل بکنن، همونه اینم که بلد نیست خدا بهش یاد میدهن. فهمود بنابراین شما نگاه کن ببین اینی که بلدی عمل میکنه یا نه. این دو. سوم، از خدا بخواه تو را بفهماند و به تو فهم عنایت کنه، خدا هم بهت خواهد داد. این سه. قلت یا ابا عبدالله، به حضرت میگو یا شریف. قلت یا شریف، قال قل یا ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله فما حقیقت العبودیه. آقا حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود حقیقت عبودیت سه مطلبه. یک مطلب مربوط به جنبه مال انسانه، مطلب مربوط به جنبه عبادی انسانه، یک مطلب مربوط به جنبه اخلاقی انسانه. این حقیقت بندگیست. همه اینها هم برمیگرده به یک کلمه که حالا شرح میدم چجور به این یک کلمه برمیگرده، و اون کلمه اینه لا اله الا الله. مطلب اول فرمود که اولین مطلب که انسان تا او رو نداشته باشه، حقیقت عبودیت را ندارد، اینه بداند هر چی داره امانته، هیچ چیش مال خودش نیست. آخه میگن العبد و ما فی یده کانه به مولا. عبد سابق عبد بود، هر سبب که کنیز بود، امه، بله؟ عباد و امی و امام از خودشون اختیار نداشتن که در اموال تصرف بکنن، هر چه داشتن مال مولاشون بود. تازه اون عبد، عبد این بنده خدا نیست حقیقتن، و این مولا هم مولای اون نیست حقیقتن، مجازن اینجوره. و خدا مالک حقیقی ما و مولای حقیقی ما، و ما هم عبد حقیقی او هستیم. فهمود که انسان وقتی حقیقتاً عبودیت رو در خودش پیدا میکنه و واقعاً بنده خداست که هیچ چیز رو از خودش ندانه. شما سوال میکنید پس یعنی این حدیث میخواد نفی مالکیت بکنه؟ مالکیت که از ارکان عرصبت که فقه اسلامه. جناب عالی اگر بازار رفتین لباس رو خریدی مالکش هستی، چطور میتوانی خود رو مالک نداری؟ یعنی این مطلب میخواد بگه همون شیوعیه و کمونیست که همه مالک همه چیز؟ نه نه، من اگر خودم را مالک ندونم، چرا وقتی میخوام پول بدم، پول واجبمو، میخوام زکاتمو بدم، میخوام خمسمو بدم، چرا زورم میاد؟ چرا ناراحتم؟ اگر بنده از شما یه پولی گرفته باشم و خیال کنم مال خودمه، بعد یقین کردم نه اشتباه کردم، مال شما بوده، در یک مرافعی، در یک معامله ای فهمیدم مال شما بوده، چرا زورم میاد پرداخت کنم؟ چون خودم مالک میدونم. اگر واقعا پول مال خداست و من هم امانت دار بودم و الان خدا میگه باید پرداخت کنی، صاحب پول بگه این پول رو به فلان کس بده، چه نمیتونم بدم؟ چه دستم نمیره؟ اگر من ببینم که این آدم بنده خداست و الان گرفتاد، اصلا خمسم هیچ، زکاتم هیچ، مسلمانید برادر دینی بنده، خدا هم مالک این امواله. میگه آقا جان من بد دادم، تو هم امین هستی، یلا این پول بده فلان کس، چرا نمیدم؟ چرا سختمه؟ چرا وقتی ببینم برادرم از مقابل میاد، میدونم میخواد یه پولی از من قرض کنه، شنیدم گرفت سر از کوچه اونور میرم که اصلا منو نبینه؟
امیرالمؤمنین سلام الله علیه مکی بودن، یه عربی آمد عرض کرد که یا علی گرفتارم. فرمود هیچ الان هم روم نیست، بیام مدینه بهت میدم. حضرت آمدن مدینه، این عرب هم آمد مدینه و خب بلد نبود، منزل حضرت زاد اهل مدینه نبود، دید تو کوچه یک بچه ای عرض بود مشغول بازیز مثلا یا با بچه ها باشده، سوال کرد شما منزل علی ابن ابی طالب رو بلدی؟ فرمود بله. بریم بهدشون بدم. وقتی آمدن تو راه دیدید جوری این بچه راه میره مثل که از بستگان حضرته. عرض کرد که شما از بستگان حضرت این؟ فرمود من پسرش حسین ابن علی هستم. آدم سلام آورد خدمت حضرت، حضرت او رو شناخت. فرمود هیچ الان پول ندارم، بنشین تهیه میکنم. ابن عباس بلا آقا بیا اینجا یه دونه باغ دارم، برو باغ بفروش. تمام دارایی الان یک باغه موجودی، فعلا یک باغه. چند نفر ما اینجوری هستیم؟ نه خدا وکیلی، فور میگیم اپا خودم چی بخورم، من چی بخورم؟ او خدایی که مرا وسیله کرد برای این رفیقم میتواند دیگری را وسیله برای من بخوره؟ نمیتونه؟ چطور من رو وسیله کرد برای این؟ خب فردا یکی وسیله من، اگر فردا زنده بودم او ضمانت کرده من رزق رو میرسونم. آقا وقتی کسی یک ریال رزق در شرق یا غرب عالم داشته باشه، اسرائیل جان او رو نمیگیره. اگر در دره سقوط بکنه، عرض به 80 تا معلق بزنه و توی این دره بیفته، تیگه دیگه میشه نمیبینه، چون رزق هم باقیه. روایت داره ملائکه میگردن در شرق و غرب عالم نگاه میکنن، وقتی دیدن دیگه سهمیه رزق فلانی تمام شده، یک دانه گندم در زمین روزی در آرد به نام او دیگه ثبت نشده، میان خدمت ملک الموت عرض بکنن که آه این دیگه رزق نداره، دستور بده بس برید قبض روحش کنید. تا رزق داشته باشه عمر هست، نه اینکه تا عمر داشته باشه رزق هست. اشتباه ما اینه، یعنی خاطرمون باید جمع باشه که ما تا رزق داریم هستیم، هر وقت قرار شد رزقمونو ببندن رفتیم اون عالم، دیگه نمیمونیم که عرضمون رو حدی بکشیم. این یقین در چند نفر از ما هست. حضرت به ابن عباس فرمود برو باغ رو بفروش، رفت باغ رو فروش به 12,000 درهم یا دینار یا آدم نیست، پولها رو آورد ری خدمت حضرت. این خدمت حضرت رو این عربم نشسته بود، فرمود چرا پول میخوای؟ گفت من حیا کردم بیش از مقدار احتیاج بگم، گفتم 4,000. 4 کیسه رو به حضرت 4,000 به من داد، حرکت کردم آمدم بیرون. مردم دیدن یه غریبه ای رفت منزل حضرت دست خالی با دست پر برگشت، چه خبره؟ گفتن که این عربه هم گفت که امیرالمومنین پول میده. زود عرض کرد خب شهرم کوچیک، مدینه هم کوچیک، مردم هم دیگه خبر کردن، فقرا هم ریختن، 8,000 باقی موندنم همونجا حضرت تقسیم کرد، یه دونش باقی نمونده. فهمود وقتی من خدا را مالک دانستم دیگه سختم نیست پول را در وسیله که خودش فرموده خرج بکنم، مال خودشه. جوان عرب ازدواج کرده بود، این حالا مال مالش بود، حالا باقی مصائب دیگرش، ازدواج کرده بود. خب عرب و پسر شما بهتر میدونی چقدر حساسن و چقدر علاقه به پسر دارن. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم. از همون وقت حالا حالا همین جوریه. اهواز ما یه عربی زنش رو برده بیمارستان برای وضع هم خبر آوردم که دختر زاییده، گفت بهش بگو اگر بری خونه میکشمت. بابا آقا مگر تقصیر اینه؟ به این چه مربوطه؟ راست این داستان نبود؟ گفت بهش بگو اگر بیان پوله میکشمش. عرض میکنم که این جوان عرب ازدواج کرده بود و خدا هم به یک پسر داده بود و خوشحال شنگور سر حال دیگه این بچه هست.
یک روزی رفت سر کار و مادر آمد، زن جوان آمد، بچه مرده. چیکار بکنم؟ چه بگم به شوهر؟ یه پارچه انداخ روی بچه، رفت عرض فوری خودش رو آرایش کرد و یک غذای مطبوع حسابی هم پخت و شوهرم آمد و عرضات حسابی هم شوهر تحویل گرفت و غذای حسابی هم گذاشت سر سفره و بچه گفت خوابه، بدم بلش کن بخوابه. خب چه خبر از بازار؟ رو شروع که گفتم بله امروز اتفاق افتاد، اون طور شد، این طور شد، تو چه خبر داری؟ گفت بله امروز یک اتفاق عجیبی واقعا افتاد. خب چه زنه گفت چه اتفاقی؟ گفت که سر صدا بلند شد از خونه همسایه، رفتم ببینم چه خبره، دیدم که یک کسی آمده میگه آقا مرغامو بده، صاحب خونه میگه نه نمیدم. گفت مرغا چی بوده قصهش؟ گفت چی معلوم شد که این بنده خدا یه چند مرغ داشته آورده داده به این، وقت جوجه بودن، داده به این خونه، گفت من میخوام برم مسافرت، این جوجه ها پیش شما اینا رو آب و دانه و اینها بدید که نمیرن و اینها امانت باشه پیش شما، هر وقت خواستم میام میبرم. اینا هم عرض سمر خدمتتون که آب و دانه بهشون دادن، دو تا این مدت انسی گرفتن با این مرغ خروسا. امروز آمده با از سفر میگفت مرغ خروسا هم بده، میگفتن نه نمیشه، گریه میکردن، ما به اینا انس گرفتیم، علاقه داریم و بابا من مالکشونم. میگفت مالک هستیم ولی نمیدیم. گفت چه کردن؟ گفت هیچی، برداشت برد، کار معقولی کرده. گفت کار معقولی کرده؟ گفت چرا؟ گفت تو مالکه. گفت پس اگر مالکی به کسی چیزی داد هر وقت خواست میتونه بگیره؟ گفت بله. گفت خدا مالک آسمان و زمین است، ولله ملک السماوات والارض، پسری به ما داد امروز از ما گرفت. این عرب جوان اومد جیغ بزنه، داد بزنه، فریاد، گریه. دید بابا زنش اینقدر صبر از خودش نشون داده، از زن خجالت کشید که بخواد بی صبری بکنه و خدای متعال چجور براش جبران کرد و چقدر خدا بهش پسر مرحمت کرد. بعد اگر راستی ما خودمون را مالک ندانیم، مالک ندانیم، نه در رابطه بین خودمون، در رابطه با خدا، یعنی من نسبت به شما مالک این قبا و این لباس هستم، در رابطه با خدا و نسبت به خدا که من خودم هم مملوکم، چگونه مالک باشم؟ و این آدم دیگه براش سخت نیست که بپردازد حق واجبش را. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این اولی. و شما میدانید که بسیاری از انحرافات مردم رو حساب مسائل مادی اوناست. به قدری مسئله مال و اقتصاد اهمیت دارد که بعضی به اشتباه افتادن و خیال کردن مهمترین مسئله است، چون خیلی مهمه فکر کرده مهمترین مسئله است. و این مارکسیست ها و کمونیست ها که همه مدار فکریشون عرضمت حول و حوش مسائل پول و مادیات دور میزنه، اساس حرفشون این است که هرچی نزاع در عالم هست به خاطر مسائل مالی است. اسلام هم قبول داره مسائل مالی بسیار مهمه، نه به این اندازه. اسلام فرهنگ را زیر بنا میدونه، اسلام تربیت را زیر بنا میدونه، نه مال را، چون بسیار بودن هم افراد که فقیر هم بودن ولی نه ایمانشون از دست رفته، نه به کسی ظلم کردن، نه به کسی اجحاف کردن. افرادی هم بودن خیلی غنی هم بودن اجحاف کردن، فقیر هم بودن اجحاف کردن، هر رقمش بوده، ولی بودن کسانی که فقیر هم بودن ولی دینشون رو حفظ کردن. اینجور نیست که اگر عرضبت که شکم گرسنه ایمون نداره، نه خیلی شکم گرسنه هم هست، ایمانشو از بنده هم بیشتره، از شما هم بیشتره، با اونها حجت بر من و شما هستن. بعد نمیتونه بگیم خدا خب گرسنه بودم که این کار کردم، خب فلانی هم گرسنه بود، خب فلانی هم گرسنه بود، بگم اون نبود چی بگم؟ اول اذان ظهر راننده تاکسی هم هست، اول اذان ظهر وقت شلوغی کارشه، مسیرش را طوری تعیین میکنه که به یک مسجدی برسه، اول از آن 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه نماز رو بخونه، بعد بره با کاسبیش. خب باقی راننده ها نمیتونن بگن که خب خدایا زندگی خرج داشت، او هم زندگی داشت، زندگی او هم خرج داشت، این 20 دقیقه این 10 دقیقه 1 رو که باید صرف نماز بخونی، چه ساعت 4 بخونی، چه اول وقت بخونی. فقط فرقش اینه اگر کسی نمازش رو اول وقت بخونه، خدا میفرماید قطعا قبول میکنم، و اگر کم و کسری در نمازش بود نادیده میگیرم و اگر گذاشت برای آخر و فهمید که اگر خواستم قبول میکنم نخواستم نه، اما اولی قطعیه. گفتن آقا بیشتر ناراحتی های مردم رو مثال مادی میچرخه، راسته، کاد الفقر ان یکون کفرا، ممکن است فقر انسان را کافر کنه، اما مهمترین نیست، ولی اهمیت شما قبول داریم. الكمال كل الكمال التفقه في الدين وتقدير المعيشه والصبر على النائبه. یکی از ارکان ثلاثه کمال واقعی تقدیر المعيشه، یعنی رسیدگی به امور مالی و اقتصادی زندگی. در اهمیتش هیچ حرفی نیست، هیچ حرفی نیست. بس دیگه امشب، باقی حدیثم فردش میگم براتون ان شاء الله تعالی. به زین العابدین سلام الله علیه عرض کردن یا ابن رسول الله، ما بعد از ظهر عاشورا روی شانه پدرت ابی عبدالله پینه هایی دیدیم مثل پینه ای که بر پیشانی در اثر سجده بسته می شود. آخه این قسمت رو شانه، پشت شانه که جای سجده نیست، این پینه ها چه بود؟ حضرت گریه کرد، فرمود پدرم سید الشهدا از بس کیسه به دوش کشید و برای فقرا آذوقه برد، پشت مبارکش زخم شد. اذا شئت النجات فزر حسینا، اذا يا 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 تلقى الإله قرير عيني. فإن النار ليس تمس جسما، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين، مهر تراب به عالم امکن نمی این گنج پر بایاد من ارزون نمی دایم. خدا گفت دانی که چرام آب فرات از گلالو شرمنده زلال لب از شان حزینت، حزین جان دانی که چرا چوب گرفتار به آتش شود آن خم، درخت سبز آخر چوبش رو قطع می کنن می سوزونم. دانی که چرا چوب گرفتار به آتش شود آن خم، از بی ادبی با لب و دندان حسین است.
بزم یزید و تشت زر و چوب خیزرون هرگز زیاد زینب ملتر نمی از بی ادبی با لب و دندان حسینه نال دارای خط دیگر زدم کنید داری که چرا جغد به ویرانه نشیند همه عمر مجلسی تو هلیت المتقین آورده روایت جغد مثل مرغ خانگی جز پرنده هایی بوده که مردم تو خانه نگهداری می کردن اما حالا دیگه همش تو ویرانه های آخد به ویرانه نشیند همه عمر خاکم بدن جای یتیمان حسینه خاکم بدن جای یتیمان حسینم من کجا گوشه ویران کجا حالا که از خرابه گفتم بگم زبان حال دختر امیر المؤمنین رو شما از عراق اومدید بعضی از جنوب ایران اومدن از خوزستان یه چند روزی آوارگی منزل نداشت